You're not going to support me.
شما از من حمایت نخواهید کرد چون من پول شما را نمیخواهم. اگر پول شما را میخواستم احتمالاً شانس خیلی بالایی داشتم. شما میخواهید سیاستمدارانتان را کنترل کنید و همین خاطر هم هست که به من پول نمیدهید.
این جملات اظهارات سال 2015 دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای وقت جمهوری خواهان در جمع حامیان مالی یهودی حزب جمهوری خواه بود. اما همین ترامپ که زمانی به صراحت از نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا صحبت می‌کرد، اندکی بعد بخش اعظم هزینه ستاد انتخاباتیش را از ادلسون، سرمایه‌دار مشهور صهیونیست، دریافت کرد و ناگهان به یک حامی سرسخت رژیم صهیونیستی بدل شد و در همان سال نخست ریاست جمهوری دستور انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی را صادر کرد. اما نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا ریشه قدیمی دارد، تا بدانجا که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، میگوید
تعهد ما به بقا و امنیت اسرائیل ریشه دار است. ما متحدانی بر اساس نوشته‌ای رسمی نیستیم، بلکه چیزی قوی‌تر ما را به هم پیوند داده است.
نکته جالب توجه این است که این همراهی‌ها فقط محصول به مقامات اسرائیلی نیست و مردم این کشور هم خواهان رئیس جمهوری ترامپ هستند.
بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی که توسط پایگاه خبری I24 منتشر و توسط مؤسسه تحقیقاتی دایرکت فالز انجام شده، 63.3% ساکنان سرزمین‌های اشغالی ترجیح می‌دهن که دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود.
اندکی تأمل نشان می‌دهد در آمریکا هیچ جنبش، گروه یا لابی وجود ندارد که بهتر از لابی صهیونیستی سازمان داده شده و یا تأمین مالی شود، و به دلیل وجود منابعی که این سازمان‌های یهودی و لابی‌های آنها در اختیار دارند، قادرند تا سیاست‌های دولت آمریکا را در سطح فدرال و همچنین در سطح کشوری تحت تأثیر قرار داده و بر آنها تسلط یابند. نانسی پلوسی، نماینده حزب دموکرات و رئیس کنونی مجلس نمایندگان آمریکا که به دلیل جدال‌هایش با ترامپ نیز مشهور است، در لابی صهیونیستی با اظهاراتی عجیب اوج سرسپردگی خود را به رژیم صهیونیستی اثبات کرد.
من همیشه به افرادی که این سوال را درباره میزان حمایت از اسرائیل از من میپرسند، میگویم اگر این پایتخت ما واشنگتن با خاک یکسان شود، تنها چیزی که باقی خواهد ماند تعهد ما نسبت به اسرائیل است.
با این تفاصیل واضح است برنده انتخابات 2020 آمریکا نه مردم و نه مقامات آمریکایی، بلکه ایپک و لابی های اسرائیلی هستند.
سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنان با افتخار تمام از شبکه رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با برنامه واشنگتن به وقت نوامبر، برنامه‌ای که اختصاص داره به تحلیل و بررسی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. این قسمت از برنامه ما اختصاص داره به نقشی که صهیونیسم در عرصه سیاست داخلی و خارجی آمریکا داره و تأثیری که میتونه بر انتخابات آمریکا داشته باشه. مهمان امروز ما، همونطور که اگر با ما همراه بودید از ابتدای برنامه، جناب آقای دکتر جهانبخش ایزدی، استاد دانشگاه و دکترای روابط بین الملل هستند. در بخش ابتدایی برنامه صحبت‌های بسیار خوبی با هم داشتیم و نکات بسیار دقیق و علمی رو جناب آقای دکتر ایزدی عزیز مطرح کردن و بنده به شخصه استفاده کردم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم لذت برده باشید. ما حدود شاید کمتر از 15 دقیقه فرصت داریم که همچنان با دکتر ایزدی گفتگو بکنیم. آقای دکتر ایزدی، در صحبتتون اشاره به کلمه منافع ملی هم داشتید. می‌دونیم که نشنال اینترست، منافع ملی، یکی از مهم‌ترین مفاهیم دانش رابطه بین الملل هست و در موردش همه نظریه‌های مطرح این رشته صحبت می‌کنن، خصوصا نظریه رئالیسم و لیبرالیسم. خب رئالیست‌ها معتقدن که امثال هانس مورگنتاکر منافع ملی در حقیقت چراغ راهنما یا گاید پست سیاست خارجی هر کشوره، یعنی هر قدمی که در عرصه سیاست خارجی برداشته میشه از تصمیم سازی تا اجرای اون تصمیم باید بر وفق منافع ملی باشه. طبیعتاً کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که خودش رو رهبر نظام جهانی میدانه، مفهوم منافع ملی براش میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. منتها سوالی که به وجود میاد این است که آیا این میزان پایبندی آمریکا به سرنوشت رژیم صهیونیستی و این هزینه‌ای که آمریکا سالانه داره برای رژیم صهیونیستی انجام میده و برخی موارد دادم احساس میکنه که واقعا شاید خود آمریکایی‌ها، خود مردم آمریکا نفعی در این زمینه نداشته باشن، این میزان که آمریکا داره پشتیبانی رژیم صهیونیستی رو میکنه. آیا واقعا میتوانیم بگیم این حمایت از اسرائیل منافع ملی آمریکاست؟ آیا منافع مردم آمریکاست؟ و اگر نه، واقعا چرا این میزان حمایت در حقیقت به عنوان یکی از مصادیق منافع ملی آمریکا گنجانده شده و اینطور داره مورد حمایت قرار میگیره؟
بله، ببینید، مفهوم منافع ملی یک مفهوم جدیدی است، خیلی قدمت تاریخی نداره، شاید مثلا به 200 سال پیش برمیگرده یا نهایتش از 1648 به اصطلاح وستفالی. ولی به هر حال کاربردش در دنیای سیاست کاربرد بسیار متکثری است و به همین خاطر هم مفهوم واحدی نداره. ممکنه نکته ای رو که جناب علی مفهوم منافع ملی بدونید من ندونم. در آمریکا هم همین وضعیت هست، یعنی این مفهوم به اصطلاح چندگانه‌گرا و چند ضلعی حقیقت محل تلاقی مبانی مختلف و عریضه های متعددی است. نکته بعدی این که منافع ملی اونطوری که در خود آمریکا بهش میپردازن منافعی است که از قبل مطالبات ملی در حقیقت تعقیب میشه. تعبیر رایجش در واقع این گونه هست، منافع ملی اون نیست که مثلا پوتین بیاد تعیین بکنه که منافع ملی روسیه این هست. این منافع ملی باید از گذر افکار عمومی و تعاطی و تضارب آرا عبور بکنه تا به یک باور و یک اجماع نسبت به یک مفهومی برسن. اونا معتقد هستن که این فرصت رو ما هر دو سال یک بار در انتخابات کنگره و هر چهار سال یک بار در انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به فضاسازی شفاف و آزاد رسانه‌ای این رو از قبل مطالبات مردم تعریف و معنا میکنیم. پس خودشون مدعی نیستن که منافع ملی آمریکا رو زیر سوال میبرن یا بهش توجه نمیکنن. نکته بعدی، تعریفی که اونها از منافع ملی دارن این هست که حمایت از رژیم صهیونیستی در طول منافع آمریکاست نه در عرض منافع آمریکا. را ببینید، اگر فرض بکنیم الان ترامپ بره و جناح مقابل بیاد روی کار، شک نکنید که دیگه پایتخت به سفارت آمریکا از بیت المقدس به تل آویو بر نمیگرده. پاره ای از به اصطلاح فرایند ها جوری طی میشن که دیگه غیر قابل بازگشت هستن. این یکیش به دلیل تعلق خاطر آمریکا به این رژیم به عنوان یک کشوری که منافع آمریکا رو در منطقه بیمه میکنه. ببینید، شما تو همین جریان بهار عربی دیدید که وقتی که یک تحولی در یک کشوری رخ میداد، جامعه اون کشور مورد نظر ما با آمریکا تلاقی پیدا می‌کرد یا رژیم بعدی که روی کار می‌آمد، به طوری که از متحدین سنتی آمریکا فاصله می‌گرفتند. اسرائیل همونجا به آمریکایی‌ها اولتیماتوم داد، ببینید این کشورهایی که این همه شما براشون هزینه کردید تا تحولی پیش میاد میشن دشمن شما، اما اونی که لنگرگاه ثبات و مدافع تمام قد منافع شما در منطقه ما هستیم. این نکته ظریفیه که هر سیاستمداری در آمریکا میتونه براش باورپذیر باشه. چون این مسئله دیگه، اگر بپذیریم که جریان لابی صهیونیسم یا لابی‌های مؤثر دیگر در تقابل هستن با جریانات رهایی بخش یا آزادی بخش در منطقه یا جریانات ضد استکباری در منطقه، این لابی اونقدر این رو برجسته میکنه که هر جناحی جریان سیاسی آمریکا با توجه به تجربیات تاریخیش میتونه روی این تمرکز پیدا کنه. شما وقتی که اون دیپلمات آمریکایی رو در لیبی وقتی کشته شد، خانم کلینتون چی گفت؟ گفت شما کسی رو کشتید که برای آزادی شما تلاش میکرد و با جونش بازی کردید، این سزای اون نبود. این یک نقطه ثقلی داره، یک ترنینگ پوینتی است که صهیونیست‌ها از اون در هر گونه لابیگری یا در میتینگ‌های مثل هایپک ازش بهره برداری میکنن. و همین خاطر میخوام اینو بگم که جریان بایپارتیزن در آمریکا، جناح‌های فکری در آمریکا از حیث منافع ملی متوجه این معنا هستند. ضمن اینکه منافع ملی یک مفهوم کشداری است، هیچ وقت نمیشه با دیده ثبات بهش نگاه کرد. امروز یه تعریف داره، فردا تعریف دیگری. این در پیچیدگی مفاهیمی نظیر این معنا پیدا میکنه. اما یک نکته دیگری هم هست که ما باید بهش بپردازیم، اونم بحث تفاوت‌هایی است که احزاب و جناح‌های سیاسی نسبت به تعقیب منافع ملی دارن، نه در درک منافع ملی. اونم این هست که به قول نوام چامسکی میگه که این دوتا حزب در حق واقع یکی‌اند، تفاوتشون تو تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و روش‌هاست. اگر از این مقوله نگاه بکنیم، در مقوله خاورمیانه که رژیم صهیونیستی هم در اون قرار داره، دموکرات‌ها روی موافقت‌نامه‌های مثلا اسلو یا مادرید یا کمپ دیوید تاکید زیادی دارن، اما جمهوری‌خواه عمدتاً همین هدف رو با تبل خشونت و مثل آوازگری جلو می‌برن. ببینید توی بحث هدفش هیچ اختلافی وجود نداره. یا مثلا در حوزه بین الملل دموکرات‌ها عمدتاً چند جانبه‌گران، نهادگران، تعاملگران، ولی جمهوری‌خواه‌ها یک جانبه‌گرا هستند و معتقد هستند که با قدرت میشه، قدرت اوریان میشه این اهداف رو پیش برد. ببینید روی هدف هیچ اختلافی نیست. اینجاست که تفکیک مقوله صهیونیسم از این حزب یا اون حزب جز در حوزه تاکتیک ها به هیچ عنوان کار آسانی نیست. یه بحث دیگه هم این است که توی این دوتا حزب بخشی از این جریانات حزبی مثل دموکرات ها اینا بر قدرت نرم آمریکا متمرکز هستن، یا همون دیپلماسی و سیاست های مسالمت آمیز، ولی جمهوری خواه دیپلماسی رو در خدمت قدرت نظامی میگیرن. در حوزه بین الملل هم جمهوری خواهان فعالیت های عمده شون بر همین مثلا دکترینی مثل سپر دفاع موشکی و امثال اینا هست که احتمالا هزینه هنگفتی هم براشون خواهد داشت، ولی دموکرات ها عمدتاً به سمت کمک های به ظاهر بشر دوستانه، مثلا دیدی که مقوله حقوق بشر توی این فرایند ها معمولا برجسته میشه و به هر حال، ولی شما تو حوزه مثلا معطوف به ایران میبینید که هر دو حزب، یکیشون گفت تحریم های فلج کننده یا کرپلین سانکشنز و این یکی گفت فشار حد اکثری. هیچ فرقی در این که اینها برجسته بکنند به اصطلاح تحریم های فراملی رو یا فرامرزی رو یا ثانویه رو، اینها در تحمیل این به کشورها نداشتن. این هم نکته دیگری است که ما باید بهش توجه بکنیم. حالا یک جریان تدافعی و یک جریان تهاجمی، اینا تفاوت‌هایی است که توی این مقولات دارن.
بسیار متشکرم آقای دکتر ایزدی عزیز. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. این آخرین سوالی است که من میتونم از شما بپرسم. یه مقدار ببریم مسائل رو انضمامی‌تر بکنیم در ارتباط با موضوعات روز. فرمودید که این دفعه به صورت استثنایی رژیم صهیونیستی و شخص آقای بنیامین نتانیاهو بیشتر علاقمند هست که آقای ترامپ بمانه و جمهوری‌خواه بمانند. دلیل این چیست؟ آیا به خاطر حمایت‌هایی بود که مثلا سر جابجایی پایتخت از تل آویو به بیت المقدس داشت، یا مثلا پای داماد آقای ترامپ آقای جرد کوشنر که یهودی هست در میانه، چه دلیلش چه بوده که الان این علاقمندی بیشتر به سمت جمهوری خواها معطوف شده؟
ببینید تقلیل حمایت نتانیاهو و امثال اینها از آقای ترامپ به داماد ایشون یه مقداری تقلیل در سیاست هست و ظلم به خود مقوله سیاست. ببینید روشن هست وقتی که شما عملکرد آقای ترامپ رو میبینید که بعضی ها در داخل کشور خودمونم نگاه خاصی به این مسئله دارن، مثلا فکر میکنن که همه این کارها رو ترامپ سر خود انجام میده. ولی با توجه به این مبانی که من عرض کردم در سوالات قبلی، متوجه میشید که آقای ترامپ بسیاری از این عملکردهاش تناسب داره با خواستگاه حزبیش که جمهوری خواهان یا نئوکان ها باشن. این یک نکته. نکته دوم هم این که ترامپ تا اونجا جلو رفته که حتی مثلا حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان به رسمیت میشناسه، چیزی که خلاف همه قطعنامه ها و فراتر از این مواضع کشورهای متحد آمریکاست. توجه میکنید حتی وقتی که خودش میفهمه که این مسئله جنبه تشریفات داره، نه لزوما تعیین کننده. کمک به فلسطینی‌ها را قطع میکنه. این برای اسرائیل خیلی موضوعیت مهمی. پایتختش رو انتقال میده. خوبه بدونید که شاید نزدیک 30 سال 40 سال بود که این تصویب شده بود در کنگره آمریکا، ولی بله رؤسای جمهور هر 6 ماه یک بار این رو تعویقش رو دسته تمدید میکردن، ولی ترامپ این کار رو کرد و متعاقب اون دومینووار الان سفارتخانه‌های مختلفی دارن از تل آویو به بیت المقدس منتقل میشن. این جاده صاف کنه خیلی از بسیار منافع و مطامعی است که اسرائیل طلب میکرد. از این جهت من فکر میکنم پاسخ به این سوال تا حد زیادی روشن هست.
خروج از برجام هم شبه
بله خیلی خروج از برجام که خیلی نکته مهمی بود، یعنی این تعیین کننده بود. در زمان اوباما شما میبینید آقای نتانیاهو بلند میشه میره آمریکا ولی با رئیس جمهور آمریکا ملاقات نمیکنه، یعنی اونجا این کنگره هست که روی خوش به ایشون نشون میده و براش کف میزنن. ولی الان چی؟ اینم نکته رو عرض بکنم که اصولا ما وقتی که میگیم لابی صهیونیسم بیشترین تعامل رو با کنگره آمریکا داره که فضای بسیار پرقدرتی رو به عنوان یه سزل قدرت در آمریکا تشکیل میده. بقیه لابی ها، حتی لابی جهان عرب، عمدتا در کاخ سفید دنبال این به اصطلاح آفیس آمریکا میگردن که بتونن متأثر کنن اون فضا رو.
متشکرم آقای دکتر ایزدی، بسیار فخیم و استوار سخن گفتید، بحثای بسیار خوبی مطرح شد، به شخصه بسیار لذت بردم و از عمق دانش شما استفاده کردم. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان در برنامه‌های آینده که پخش خواهد شد و تقدیم حضورتون خواهد شد همراه ما باشید و از تحلیل‌هایی که در خدمتتون ارائه خواهیم داد لذت ببرید. آقای ایزدی خیلی متشکرم که حضور پیدا کردید در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوام. به اتفاق مهمان عزیزمون با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند و توجهتون به برنامه های این شبکه.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌سازی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار.
2-1 فایر.
اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوثر، امنیت پایدار آسمان با اتکا به توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهانی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگانهای پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی، قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. را رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند، و این بخش رو با نام و یاد خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز آغاز میکنیم. گرچه از ساعت 14 این برنامه آغاز شده است، در ادامه برنامه به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22 با این برنامه ها که عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. در ساعت 14:30 برنامه یار مهرمان رو خواهید شنید که معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای در اتحادیه اروپا موضوع این برنامه است به مدت 25 دقیقه. پرده آخر رو در ساعت 15 تقدیم خواهیم کرد به مدت 54 دقیقه با موضوع تئاتر آزاد. برنامه کوتاهی رو در ساعت 15:55 خواهید شنید با عنوان پندانه که حکایت‌های گلستان سعدی است. بهارستان برنامه دیگری است که در ساعت 16 از رادیو گفتگو تقدیم میشه با موضوع بررسی وضعیت گرانی‌ها در کشور و حل وضعیت معیشتی مردم. برنامه کوتاه دیگری رو در ساعت 16:55 خواهید شنید با عنوان او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم آیه 7 سوره مبارکه احزاب موضوع این برنامه است. در ساعت 17 برنامه تا لحظه دیدار رو تقدیم میکنیم با این اعلام کوتاه که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:37 است. بشنو از نی برنامه ایست که در ساعت 18 از رادیو گفتگو خواهید شنید، ویژه روز بزرگ داشته مولانا. برنامه آغاز یک پایان رو در ساعت 18:30 تقدیم می‌کنیم که موضوع آن بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، لابی‌های اسرائیلی و افول بین‌المللی قدرت آمریکا است. در ساعت 19:30 برنامه محراب روشن رو خواهید شنید با موضوع کارکردهای رسانه‌ای مسجد به مدت 26 دقیقه. برنامه مشق شیدائی رو به مدت 111 دقیقه در ساعت 20 خواهید شنید از رادیو گفتگو با موضوع بررسی ابعاد 8 سال دفاع مقدس، اسیر، اسارت، آزادگی و جانبازی. و در ساعت 14:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید.